در نخستین لحظات بامدادی صدای رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 23 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر است با 13 ماه ژوئن سال 2011 میلادی. در این حد فاصله شب و روز، عزیزان، هم شب و هم روزتان بخیر. در پایان روز یک شنبه، سال روز دومین سالگرد انتخابات پرمناقشه و جنجالی که نگاه جهان و جهانیان رو متوجه رویدادهای پس از اون کرد، میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله 60 دقیقه پر از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل. اما هیچ چیز هیچ وقت و در هیچ بخش و مجله بر خبر پیشی نخواهد گرفت. همکارم بابک غفوری آذر و تازه ترین خبرها در آغاز این مجله.
ممنون خانم روانشاد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که چند صد نفر از معترضان در جریان راهپیمایی سکوت در تهران روز یکشنبه توسط نیروهای گارد ضد شورش در خیابان ولیعصر بازداشت شدند. شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه‌ای از معترضان درخواست کرده بود که عصر روز یکشنبه به مناسبت دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری که در پی آن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران معرفی شد، در خیابان ولیعصر تهران راهپیمایی سکوت برگزار کنند. خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادند که هزاران تن از نیروهای امنیتی به منظور جلوگیری از هر گونه تظاهرات معترضان در خیابان ولیعصر تهران مستقر شده بودند. حزب عدالت و توسعه ترکیه که از سال 2002 میلادی حزب حاکم این کشور است، با اختلاف زیادی از احزاب رقیب پیشتاز انتخابات پارلمانی ترکیه است. این خبر در شرایطی از سوی رسانه‌های ترکیه اعلام شده که شمارش آرا همکنون در حال انجام است و طبق آخرین گزارش‌ها 93% صندوق‌های رأی شمارش شده است. بر اساس شمارش آرا، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با کسب بیش از 50% کل آرای مردم در صدر قرار دارد. حزب جمهوریت ملی بزرگترین حزب مخالف با 28% و حزب حرکت ملی با بیش از 13% در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که ارتش سوریه پس از یک درگیری سنگین کنترل شهر جسر و شغور در شمال غربی این کشور را به دست گرفت. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان شهر جسر و شغور از حمله تانک‌ها و هلیکوپترهای ارتش سوریه به این شهر خبر داده بود. با ادامه این درگیری‌ها تاکنون بیش از 5000 پناهنده از سوریه به ترکیه رفتند و سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است صلیب سرخ جهانی برای ایجاد یک اردوگاه دیگر به ظرفیت 2500 نفر آماده شده است. به گزارش وبسایت کلمه، ماموران امنیتی پیکر هدا صابر را از بیمارستان مدرس تهران به آمبولانسی منتقل کرده و گفتند که او را به پزشکی قانونی منتقل می‌کنند. آنها حاضر نشدند جنازه را به خانواده وی تحویل بدهند. این وبسایت گزارش داده نیروهای گارد ضد شورش و نیروی انتظامی دور تا دور بیمارستان را محاصره کرده بودند. هدا صابر، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، و امیرخسرو دلیرسانی از فعالان ملی مذهبی در اعتراض به کشته شدن حاله صحابی در جریان برگزاری مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی از 10 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده بودند. آقای صابر بامداد امروز بر اثر حمله قلبی از زندان اوین با تأخیر به بیمارستان منتقل شد و ساعتی بعد درگذشت. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، بامداد دیروز مد نظر بود آقای غفوری آذر، درسته؟ بامداد دیروز یک شنبه درگذشت و گزیده ای از آنچه برایتان گردآوری کرده. گزارش ها حاکیست که صدها تن از آنهایی که به فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید روز یک شنبه 22 خرداد که امحال دیروز شده در راه به مایه سکوت شرکت کردند بازداشت شدند. از یک شاهد عینی در خیابان ولیعصر خواهیم شنید درباره راهپیمایی سکوت.
محدوده پارکستانی اومدن پیاده‌رو رو قیچی کردن، یعنی با موتور و میدان ویژه موتوریشون اومد دو طرف پیاده‌رو مستقر شد. خب مردم ماشاءالله تیزوش هستن، اصلی پارک و فریا برگشتن به مسیر اصلی.
هادی صابر، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی زندانی، پس از 10 روز اعتصاب قضا به دلیل سکته قلبی ناشی از آن درگذشت. با خواهر او نیز گفتگو کرده.
چرا اینا باید بعد از چند ساعت بی توجه باشن و تازه ببرنش بیمارستان؟ در حال خانوادن شکایت کرده و باید جواب پس بدن.
دیدگاه یکی از همسلولی های سابق او را نیز جویا شده ایم که میگوید در پاره‌ای از موارد مرگ زندانی چندان هم برای مسئولان آزاردهنده نیست.
به طور مشخص هم از آقای خدا صابر، چون من در مقطعی با ایشون در زندان بودم، شاهد بودم که بازجویان چه اشتیاقی داشتن که ایشون رو تنابدار رو به گردنش بیاندازن و به استراحت این مسئله رو گفتن.
برخوردها با ملی مذهبی ها در هفته های گذشته از گذشته نیز شدیدتر شده است. عزت الله صحابی، حاله صحابی و هدا صابر در زمانی کمتر از 2 هفته جان باختند. با یک نماینده سابق مجلس و یک فعال ملی مذهبی گفتگو کردیم که در گزارش خواهید شنید. برنامه صدایی دیگر. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که چند صد نفر از معترضان در جریان راهپیمایی سکوت روز یکشنبه در تهران توسط نیروهای گارد ضد شورش در خیابان ولی عصر بازداشت شدند. شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه‌ای از معترضان درخواست کرده بود که عصر روز یکشنبه به مناسبت دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در خیابان ولی عصر تهران راهپیمایی سکوت برگزار کنند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
شاهدان عینی از شرکت شمار قابل توجهی از معترضان در راهپیمایی سکوت در برخی از نقاط خیابان ولیعصر تهران خبر دادند. یکی از شاهدان عینی به رادیو فردا گفته است:
پیاده راه شلوغ است، مردم هست و نیروهای انتظامی با موتوراشون خشمشون
نشون میدم. صدای یک شاهد عینی دیگر را در مورد راهپیمایی سکوت در تهران میشنویم.
به شدت شلوغ، همه راه بندونه، واقعا دستشون درد نکنه با این همه به اصطلاح چیزای امنیتی که وجود داره، باز مردم واقعا ایثار کردن اومدن.
با این همه خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی در مورد آنچه که توطئه تعداد معدودی از فتنه‌گران و آشوب طلبان برای ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی نامید، در مورد ترافیک روز یکشنبه در خیابان ولیعصر و خیابان‌های اطراف آن نوشت: به دلیل بازگشت شهروندان تهرانی به محل سکونتشان در ساعات پایانی روز، برخی از خیابان‌های اصلی شهر تهران همانند هر روز شاهد تردد پرحجم خودرو بود. راهپیمایی سکوت در تهران در شرایطی انجام شد که پیشتر خبرگزاری‌های خارجی از استقرار هزاران تن از نیروهای امنیتی در خیابان ولیعصر تهران به منظور جلوگیری از هر گونه تظاهرات معترضان در روز یکشنبه خبر داده بودند. بر پایه دیگر گزارش‌هایی که به دست رادیو فردا رسیده است، نیروهای انتظامی به صورت پرشمار در میدان‌ها و معابر اصلی شهر تهران مستقر شده بودند. بر پایه این گزارش‌ها، حضور نیروهای امنیتی به ویژه در خیابان‌های مطهری، فاطمی، بهشتی و میدان ونک چشمگیر بود. همچنین به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، نیروهای لباس شخصی سوار بر موتور نیز در مسیر خیابان ولیعصر تردد می‌کردند. یک شاهد عینی نیز به رادیو فردا گفت که به مغازه‌های اطراف میدان انقلاب دستور تعطیلی داده شده بود. همچنین بر اساس گفته‌های شاهدان عینی، تعدادی از شرکت کنندگان در راهپیمایی سکوت، به ویژه افرادی که پیراهن سبز بر تن کرده و یا علائم سبز رنگ به همراه داشتند، بازجویی و یا بازداشت شدند. در این ارتباط گزارش‌هایی که به دست رادیو فردا رسیده، حاکی از بازداشت 10 نفر است، اما وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که 100 نفر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا که از حضور عده قلیلی در راهپیمایی معترضان خبر داده است، خبر بازداشت شماری از معترضان را بدون ذکر تعداد آنها تایید کرد. در این میان بر اساس گزارش‌های غیررسمی دیگر، نیروهای امنیتی در تعدادی از شهرهای دیگر ایران مانند قم، مشهد و شیراز برای جلوگیری از راهپیمایی معترضان در خیابان‌های اصلی این شهرها مستقر شده بودند. صدای یک شاهد عینی از شیراز را می‌شنویم.
ما توی محدوده خیابان مولا صدر و میدان نمازی با جمعیت زیادی تو پیاده‌روها بودن، ولی حضور اونها لباس شخصی‌هاشون مثلا لباس و تیپ‌هایی که دیگه مشخص بود کاملا واضح بود دیده می‌شد. لابلای مردم خیلی زیاد بودن، بیشتر از همیشه. اولش حضور نیروهای ضد شورش اینا نبود که جبهه متشنج نکنن، مردم هم حضورشون بود ولی هر شعار خاصی نمی‌دادن، ولی کاملا ترافیک سنگین و حضور سنگین مردم محسوس بود. بعد از هولوش ساعت 8:30 یا 9 ابتدای خیابان مولا صدرای شیراز در واقع یک جمعیت خیلی زیادی توی منطقه جمع شدن، تقریبا 700-800 نفری بودن. نسبت به اون منطقه جمعیت زیادی بود که پلیس اومد متفرق کرد و این جمعیت رفتن جاهای دیگه پراکنده شدن و باز بالاخره امروز حضور مردم حضورشون رو ثبت کردن.
راهپیمایی سکوت 2 سال پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که در پی آن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران معرفی شد. اعلام این موضوع اعتراض‌های گسترده‌ای در تهران و شهرهای بزرگ ایران را به دنبال داشت که در جریان آن شماری از معترضان کشته و صدها نفر نیز بازداشت شدند. ده‌ها تن از این بازداشت شدگان همچنان در زندان هستند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه از معترضان درخواست کرده بود که عصر روز یکشنبه به مناسبت دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در خیابان ولیعصر تهران راهپیمایی کنند. در همین ارتباط دیگر همکارم ایلیا جزایری با یک شاهد عینی در اطراف پارک سایی و خیابان ولیعصر گفتگو کرده است.
هولوش ساعت 6 از ابتدای میدون ودیعت خیابان ودیعت وارد خیابون شدیم. اون پیشبینیایی که میشد یگان ویژه به طرف خیابون رو به طرف دیواره انسانی نیرو چیده بود، ولی خب مردم بی‌اعتنا شروع کردن به حرکت تو پیاده‌رو بدون شعار باید آرامی به سمت شمال خیابون ولیعصر حرکت کردن. تقاطع عباس‌آباد و پارک سایی پلیس یه خورده مسیر رو بسته بود که راهپیمایی رو قطع کنه، ولی خب مردم میومدن توی پارک، مجدد از توی پارک برمیگشتن تو خیابون ولیعصر. جمعیت شد 10 برابر روزهای عادی منطقه و محدوده بود.
جمعیت حاضر رو تقریبا چقدر برآورد میکنید؟
ببین، برآورد کردن جمعیت یه خورده سخته. طرف پیاده‌رو پر بود از نیرو، پر بود از مردم و خب که خط ویژه هم نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و لباس شخصی ها پر کرده بود.
شعاری هم داده می شد؟
هیچ شعاری داده نشد. طبق همین بیانیه‌ای که راه سبز امید داده بود، مردم سکوت و باید آرامش تو خیابون بودن. در واقع پایانی موجود ساعت 8 هم از فریا طبق همون بحثی که مطرح شده بود مقرر شد.
دیدی کسی هم بازداشت بشه از راه پیمایان؟
بازداشت من ندیدم، شخصا بازداشتی رو ندیدم، ولی انتهای مراسم صدای شلیک گاز اشک‌آور رو.
هیچ برخوردی هم نیروی امنیتی کردن برای متفرق کردن مردم؟
به محدوده پارک سایی اومدن پیاده‌رو رو قیچی کردن، یعنی با موتور و یگان ویژه موتوریشون اومد دو طرف پیاده‌رو ها مستقر شد و ارزان موجود اجازه نمیداد که مردم ادامه مسیر بدن، ولی خب مردم ماشاءالله پیش هستن از پی پارک و فریا برگشتن که به مسیر تو محدوده صدای شلی که اون تفنگای فنگفورد فاسوی هم میومد.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خدا صابر، فعال ملی مذهبی که از روز 12 خرداد در زندان در اعتصاب قضا بود، صبح روز یکشنبه 22 خرداد بر اثر حمله قلبی ناشی از اعتصاب قضا جان خود را از دست داد. در همین ارتباط ایلیا جزایری با فیروزه صابر، خواهر خدا صابر، گفتگو کرده و درباره چگونگی مرگ آقای صابر پرسیده است. فیروزه صابر:
خبر ما دوستان زده زن تو سایت ها گرفتیم و بعد وقتی رفتیم بیمارستان مجوز اونجا هدا رو دیدیم که دامران روز جمعه ساعت 4:30 بعد از طی اعتصابی که داشته به خاطر فاجعه حاله روز چهارشنبه صبح ساعت 4:30 دو دفعه حالت در واقع حمله قلبی دست داده، خواستن که ببرنش دکتر و اینا باید بهش توجه نکردن. 10:30 صبح بردن بیمارستان و اونجا دیگه در واقع آنژیوگرافی کردن، استند زدن، ولی چون فشارش خیلی افتاده بوده پایین و در واقع تورم ریوی زیاد بوده دیگه درمان اثر نکرده و تمام کرده. در واقع سه تا اتفاق افتاده، یکی اینکه اولا هدا برای چی باید زندان باشه از دوم مرداد ما بدون هیچ حکمی و بدون هیچ دلیلی، دوم اینکه چرا باید یه فاجعه مثل حالا رخ بده که این اتفاق بکنه، و سوم چرا این نباید بعد از چند ساعت بی توجه باشن و تازه ببرنش بیمارستان. در واقع خانوادم شکایت کرده و باید جواب پس بدن.
برخورد دستگاه قضایی وقتی که شکایت برد خانواده چطور بود؟
در حال با پرس پرونده اومد در بیمارستان، اونجا خانمش و بچه‌ها شکایت کردن. حالا دیگه هنوز که باید ببینیم چی میشه، خبری نیست.
برنامه‌های بعدی، برنامه خاک سپاری و تشییع جنازه اینا، آیا خبری ازش؟
احتمالاً فردا تشییع جنازه خواهد بود که حالا باید با خانواده و دوستان بشینیم بررسی کنیم، فکر کنم تا یکی دو ساعت دیگه مشخص شه.
فیروزه صابر، خواهر هدا صابر، در گفتگو بود با رادیو فردا. و ما عزیزان، این رادیو پژواک صدای شما نیز هست.
با سلام، چرا بزرگ نمایی میکنید؟ مرحوم هدا صابر بر اثر بیماری فوت کرد. اینقدر نگویید بیگناه بود. در ایران اسلامی به جرأت میتوان گفت که بیگناهی در زندان به سر نمیبرد. چرا ایران بر پایه عدالت برپا شده؟ در ایران عدالت رعایت می شود، ولی فقیه یعنی امام خامنه مجری عدالت است و روزی می رسد که انشالله در جهان هستی عدالت به دست ایشان گسترده شود و ظلمی به کسی روا نداشته باشد. اینقدر دروغ نگویید.
در گذشت مرحوم هدا صابر بر اثر اعتصاب و قضا در زندانهای امنیتی جمهوری اسلامی را به همه آزادی خواهان ایران و جهان تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که خون ایشان و امثال ایشان درخت آزادی را آبیاری نماید.
مسئولیت قتل مرحوم هدا صابر مستقیما آقای سید علی خامنه‌ای ولی فقیه میباشد.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست 2042-02-21-12-41-13.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. و بپردازیم به گزارشی دیگر. ظرف یک ماه، یا در حقیقت کمتر از دو هفته، سه تن از چهره‌های شناخته شده جریان ملی مذهبی در ایران جان خود را از دست دادند. نخست عزت الله صحابی پس از سالها بازداشت و تحت فشار بودن در بیمارستان درگذشت. سپس دخترش حاله صحابی در جریان تشییع جنازه پدر جان خود را از دست داد و حالا هدا صابر در اثر اعتصاب قضا درگذشته است. مراد ویسی از رادیو فردا به همین مناسبت نگاهی دارد به برخوردهای 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با اعضای طیف فکری موسوم به ملی مذهبی در ایران.
حکومت جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته هیچگاه برخورد دوستانه‌ای با طرفداران گرایش موسوم به ملی مذهبی نداشته است. عمر دولت بازرگان که در سال 58 به سر آمد، ملی مذهبی ها حتی در مجلس نیز تحمل نشدند. نطق بازرگان برهم زده شد و در صحن مجلس شعار مرگ بر بازرگان شنیده شد.
و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار می شود.
فاطمه حقیقت جو نماینده سابق مجلس ششم معتقد است در دهه 60 حکومت جمهوری اسلامی به دلایل عقیدتی با اعضای جریان فکری ملی مذهبی برخورد می‌کرد.
دلایل این مسئله در مقاطع مختلف تاریخی متفاوت بوده. در دهه اول به نظر بیشتر این دلایل رنگ و بوی سیاسی ایدئولوژیک داشته.
در اواخر دهه 60 و با شروع دوره رهبری آیت الله خامنه ای و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، بار دیگر فشارها بر جریان ملی مذهبی فزونی گرفت. بسیاری از فعالان طیف ملی مذهبی فقط به دلیل انتقاد از حکومت یک شبه بازداشت و به زندان فرستاده شدند. با شروع دوره اصلاحات و ریاست جمهوری محمد خاتمی، ملی مذهبی هایی که عضو نهضت آزادی نبودند، تشکل ایجاد کردند به نام شورای فعالان ملی مذهبی. مرتضی کاظمیان، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، از تشکیل این تشکل میگوید.
جریان ملی مذهبی هم به هر حال شاید وجه تشکیلاتی اون از سال 78 سامان یافت در جریان تشکیل شورای فعالان ملی مذهبی و بعدم شرکتش در انتخابات مجلس ششم.
ایجاد تشکلی به نام شورای فعالان ملی مذهبی اگرچه با ریاست اصلاح طلبان بر دولت و مجلس همزمان شد، اما بخش‌های تندروتر حکومت باز هم در صدد فشار بیشتر بر ملی مذهبی ها برآمدند و آنها را به اتهام تلاش برای براندازی و درست در روز سفر محمد خاتمی به روسیه بازداشت کردند. فاطمه حقیقت جو:
زمانی که اصلاح طلبان قدرت رسید، نیروهای امنیتی و سپاه متوجه شدند که نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی آلترناتیو بعد از اصلاح طلبان هستند. به همین دلیل ما میبینیم که بیشترین حجم و فشار علیه نیروهای ملی مذهبی در دوره اصلاحات توسط سپاه و نیروهای امنیتی انجام شد، فشاری که حتی مثلا رئیس جمهور شوک‌زده میشد. درست در سفری که ایشون عازم روسیه بود، وقتی که آقای خاتمی به روسیه رسید متوجه شد که نیروهای ملی مذهبی تعداد زیادی در سراسر کشور بازداشت شدند. من بیشتر تحلیلم این بود که دلیل برخورد حل آلترناتیو اصلاح طلبان بود. اینها میخواستن نیروهای ملی مذهبی رو از بین ببرن، آنچنان ناکارآمد بکنن که امکان اینکه اونها حسابی باز بشه به عنوان آلترناتیو وجود نداشته باشه.
پس از پایان دولت خاتمی و ظهور دولت محمود احمدی نژاد، فشارها بر ملی مذهبی ها کماکان ادامه یافت. در سال 88 و پس از برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری، ملی مذهبی ها نیز همانند سایر فعالان سیاسی منتقد بازداشت شدند. اما با چنین سوابقی از فشارها بر ملی مذهبی ها در سه دهه گذشته، خود آنها دلیل این برخوردهای حکومت با خودشان را در چه می‌بینند؟ مرتضی کاظمیان:
اجمالاً میشه گفت که با توجه به اینکه تلاش کردن نیروهای ملی مذهبی که برای هویت فرهنگی ایرانیان و به این مبانی مذهبی اونها رو پیوند بزنن با مفاهیم مدرن به خصوص دموکراسی و این رو ذیل برای جنبش ملی مردم ایران برای تحقق آزادی بیشتر، دموکراسی بیشتر پیگیری کنن، این همواره به عنوان یه آلترناتیو از طرف حکومت مورد ارزیابی قرار گرفته، مورد حمله قرار گرفته، چون احساس میکردن که این جریان ملی مذهبی واجد یه پایگاه اجتماعی هستش که حالا به طور مشخص مثلا در شخصیت‌های برجسته مثل مرحوم مهندس بازرگان، آیت الله طالقان، اینا کاملا قابل ردیابی هست، یا در مورد شخص آقای مهندس صحابی همینطور.
و نهایت آن که شواهد و قرائن تاریخی نشان می‌دهد حکومت جمهوری اسلامی چه در دوره آیت الله خمینی و چه در دوره آیت الله خامنه ای در کنار فشار بر تمامی مخالفان خود، فشار مضاعفی را بر ملی مذهبی ها وارد کرده و این فشارها در روزها و هفته های اخیر به اوج خود رسیده است.
در کمتر از دو هفته سه چهره شناخته شده ی جریان ملی مذهبی جان باختند. آخرین آنها هدا صابر بود. اما هدا صابر چگونه جان باخت؟ همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
خبر کوتاه بود. خدا صابر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی، در پی اعتصاب قضا و حمله قلبی درگذشت. به گزارش سایت‌های خبری، وی روز جمعه به دلیل عارضه قلبی از زندان اوین به بیمارستان منتقل و رگ‌های مسدود شده قلبش توسط پزشکان گشوده می‌شود. اما سنگینی آسیب‌های قلبی ناشی از اعتصاب قضا چنان بوده که وی نتوانسته ادامه حیات دهد. سایت‌های خبری در ایران از قول پزشکان بیمارستان مدرس گفتند علت مرگ خدا صابر علاوه بر اعتصاب قضا، سهل‌انگاری مقامات زندان در انتقال به موقع او به بیمارستان بوده است. در این بین عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، مسئولیت سلامتی یک زندانی را در دوران زندان به عهده مقامات قضایی می‌داند.
مقامات زندان یعنی از نگهبان گرفته تا رئیس و مسئولان زندان باید مراقب سلامتی اون باشن، بدون این که اون بخوان اون رو مجبور کنن به اینکه غذا بخوره یا آب بخوره، ولی به مجرد دیدن وضع او وخیمه باید هر چه زودتر او رو به پزشک و به بیمارستان برسونن. چه متأسف فانه تا اونجایی که ما اطلاع داریم در مورد آقای هدی صابر انجام نشده و از این جهت هستش که در عدم مداوا و نرسوندن اون به بیمارستان مسئولان زندان مسئول هستند. گذشته از این که کسانی که او رو بی جهت بازداشت کردن، چه در قوه قضاییه چه در مقامات انتظامی، اونها هم باید پاسخگو باشن.
علی افشاری هم که چند سال پیش مدتی با هدی صابر در زندان همسلول بوده، از کینه بازجویان نسبت به این زندانی میگوید.
من مورد آقای خدا صابر چه من در مقطعی با ایشون در زندان بودم زیر بازجویی سنگین اون پرونده موسوم به براندازان خاموش، شاهد بودم که بازجویان چه اشتیاقی داشتن که ایشون رو تناب دار رو به گردنش بیاندازن و به صراحت این مسئله رو گفتن و یه قیز بغض و کینه شدید به ایشون داشتن و امروز می‌بینیم بعد از چند سال کار اونها به خواستشون رسیدن ولی هم مسیر غیر مستقیم و این اتفاق ناگوار رخ.
خدا صابر و امیر خسرو دلیرسانی، دو فعال ملی مذهبی زندانی، اعلام کرده بودند در اعتراض به تهاجم منجر به مرگ حالی صحابی، دختر عزت الله صحابی، از غروب پنجشنبه 12 خرداد ماه در بند 350 زندان اوین بدون طرح هیچ گونه مطالبه و خواسته شخصی دست به اعتصاب قضای تر میزنند. این دو زندانی گفته بودند شاید این اقدام آنان مانع از تکرار این بیدادگری ها علیه انسانهای بیدفاع شود. اما در پی این اعتصاب قضا 17 خرداد ماه سه چهره سیاسی نزدیک به جریان فکری ملی مذهبی، یعنی حبیب الله پیمان، حسین شاه حسینی و احمد صدر حاسد جوادی، از آنان خواسته بودند به اعتصاب قضا پایان دهند. حسین شاه حسینی روز جمعه درباره تقاضای آنان برای پایان اعتصاب قضای هدی صابر به رادیو فردا گفته بود:
آقای صابر انسانیست آزاده، تحمل بسیار زیادی در زندان داره و همچنین رفیقش، ولی در مورد فوت عزت الله صابی به دلیلی که نسبت به او نهایت علاقه من و دنبال روی او بود، از هر حزب اعتماد و اعتقاد بسیار زیادی بود داشت، از این جهت نتوانست این زایه رو آنطور که باید شاید حزم و جذب بکنه، به خصوص وقتی که شنید دیگه حال دختر خانم ایشون هم دچار این مسئله ای که هنوز بعضی ها درش حتی شک بین شهادت دارن و ضرب و جرح دارن، ولی در هر صورت فوت شده هست، خیلی ناراحت شد. به این کثرت ناراحتی در این ها موجب شد که تصمیم بگیره یک اعتصاب قضا بگیره که شاید مؤثر واقع بشه در این که حاکمیت دست زد بر بیاد که بررسی بکنه ببینه عامل این ضرب و شد نسبت به مشایعین که در تشییع جنازه عزت الله صحابی بودن و همچنین اونهایی که در فوت مرحوم خاله صحابی نقش داشتن، علل فوت، همه اینها دیگه مبادرت کرد به اعتصاب.
رضا علیجانی از دوستان نزدیک هدی صابر که مدتی طولانی با او همسلول بوده در یادداشتی نوشته است: من با روحیه و اخلاقی که از هدی سراغ دارم مطمئنم اگر خبر این تقاضاها برای پایان اعتصاب قضا به او میرسید و اعتصابش پایان میداد. مأموران امنیتی هم هدی صابر را میشناختند و از صداقت و پایداریش بر آنچه گفته و وعده داده بود خبردار بودند. میدانستند او تا آخر خط خواهد رفت. رضا علیجانی همچنین نوشته است: مدتی پیش هم هدی صابر میخواست اعتصاب کند. مهندس صحابی که هنوز آن موقع زنده بود گفت: بگویید نکند، من هدی را میشناسم که تا آخر خط میرود. آنها هم رسیدگی نمی کنند و هدی خواهد مرد.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخش اعظم این نیمه به بازپخش برنامه صدایی دیگر اختصاص دارد، اما نخست بشنویم سرخط مهمترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که چند صد نفر از معترضان در جریان راهپیمایی سکوت در تهران روز یکشنبه توسط نیروهای گارد ضد شورش در خیابان ولیعصر بازداشت شدند. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که هزاران تن از نیروهای امنیتی به منظور جلوگیری از هر گونه تظاهرات معترضان در خیابان ولیعصر تهران مستقر شده بودند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز یکشنبه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل بازداشت خودسرانه هدا صابر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و نیز عدم کمک رسانی پزشکی به موقع و مناسب مسئول مرگ او دانست. شورای هماهنگی راه سبز امید نیز مرگ هدا صابر را شهادت توصیف کرد و نوشت اقتدارگرایان حاکم بر کشور چه توضیحی برای جان باختن مظلومانه نخبگان و فرزندان صالح این سرزمین دارند. همچنین محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران درگذشت هدا صابر را تلخ و سنگین توصیف کرد. گزارش ها حاکی از بازداشت فرید صلواتی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اجتماعی در شهر اصفهان است. به گزارش وبسایت ندای سبز آزادی، آقای صلواتی عصر روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی در منزلش در اصفهان بازداشت شده است. فرید صلواتی نواده علامه جعفری و فرزند فضل الله صلواتی از نیروهای فعال در پیروزی انقلاب اسلامی در اصفهان است و همچنین گزارش ها حاکی از نگرانی خانواده امیر خسرو دلیرسانی، دیگر فعال ملی مذهبی اعتصاب قضا کننده در بند 350 زندان اوین تهران است. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. بابک غفوری آذر بود و سرخط مهمترین خبرها. عزیزان، نکته مهمی هست که باید با شما در میون بگذاریم. اگه برای شنیدن رادیو فردا از ماهواره هاتبرد استفاده میکنید، باید تغییر کوچکی در گیرنده خود بدهید تا بتوانید همچنان برنامه های ما رو دنبال کنید. در گیرنده ماهواره خود آودیو پید یا شناسه برنامه رادیویی رو از 46-32 به 15-32 تغییر بدید. از 46-32 به 15-32 تغییر بدید. به محض اینکه این کار رو انجام بدید، نام رادیو فردا در صفحه گیرنده شما ظاهر خواهد شد. یا اینکه میتونید به جای این کار از نو با گیرندتون فرکانس ما رو جستجو کنید. تکرار میکنیم که آودیو پید باید هرچه زودتر از 46-32 به 15-32 تغییر کنه، وگرنه سیگنال ما رو از دست خواهید داد و نخواهید تونست رادیو فردا رو از ماهواره بشنوید. یادتون باشه تنها نیاز دارید که آودیو پید رو عوض کنید، فرکانس و داده های دیگه تغییری نخواهند کرد. اگر مطمئن نیستید که چگونه این کارو بکنید، لطفاً به دفترچه راهنمایی دستگاه گیرندتون مراجعه کنید یا در پی یافتن فردی مطلع از کار ماهواره باشید. خب، نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر. صدای دیگر ویژه برنامه زنان رادیو فردا کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که من و بابک غفوری آذر از شما به خاطر همراهیتون تشکر کنیم و براتون آرزوی شبی خوش و خوابی خوشتر داشته باشیم. سربلند و پیروز باشید و یکایی که شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به 22 خرداد ماه، از 22 خرداد 84 تا 22 خرداد 90. سپس در میزگردی جنبه‌های مختلف حذف دختران فوتبالیست ایران از بازی‌های مقدماتی المپیک لندن را بررسی خواهیم کرد و پس از آن بازی هدا ناصح را در نمایشی عروسکی تحلیل خواهیم کرد، نمایشی که برایش جایزه بهترین بازیگر جشنواره عروسکی پراگ را به ارمغان آورد. با ما بمانید. سالها پس از 22 خرداد 1384 همه فعالان زن این روز را نقطه عطفی در مبارزات زنان ایرانی می دانستند. روزی که زنان ایرانی در میدان هفتم تیر تهران جمع شدند تا برای اولین بار فریاد همدلی و برابری خواهی خود را در فضاهای عمومی سردهند. تجمعی که در آن نطفه کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز بسته شد و کمپینی نسج گرفت که بعدها به هدف اصلی حمله مخالفان برابری خواهی تبدیل شد. از منصور شجاعی فعال مسائل زنان ساکن آلمان میپرسم که چه شد که جنبش زنان ایران تصمیم گرفت که در 22 خرداد 84 به خیابان بیاید؟
فعالیت رسمی و علنی زنان از سال 2000 با در واقع شکل گرفتن انجیو های رسمی، انجیو هایی که علنی شدن آمدن مثل مرکز فرهنگی زنان، مثل انجیو های دیگه که آمده بودن، تا به هر حال به صحن عمومی کشیده شده بود، از بخش محلی و خصوصی وارد جامعه شده بود، تا حدودی مردم با او آشنایی داشتن، از طریق انتشاراتی که اومده بود بیرون، از طریق مباحثی که حرف زده شده بود دربارش، اما اون روز دیده شد، مرئی شد، یعنی در خیابون رهگذرا حداقل میتونستن از هم بپرسن که این جماعت 4-5 هزار نفری به چه دلیل هست، و اون موقع بود که سوال مطرح شد و با این سوال و با این پرسش جنبش زنان به طور مستقیم و با حمل شعارها و با اون تظاهرات خیابونی تونست خودش رو به جامعه معرفی کنه. به هر حال ابتدای راه بود، به هر حال هنوز تجربه کار خیابانی رو به اون شکل قدیم نداشت، ولی پرشور پرنفس آمد جلو، با جمع هم‌اندیشی شروع کرد، تا حدودی مواجه شد ابتدا با مسئله دستگیری، بازداشت و تهدید و کنترل، ولی همین مسائل در واقع به او کمک کرد برای اینکه در یک جور همگرایی، یک جور سیقل خوردگی پیدا کنه و در دولتی که به هر حال هدفش سرکوب زنان بود، هدفش تسلط تبعیض بود بر برابری، بتونه که استراتژی خودش رو تعریف کنه. و بعد از یک سال در حدود خرداد 85 بود که تونست کمپین 1,000,000 امضا رو شکل بده. و میتونم در یک کلام به این صورت بگم که جنبش زنان در اون تنها فرقی که با الان داشت پرشورتر بود، کمتر ضربه خورده بود، اما تجربهش کمتر بود. الان ضربه هایی که به جنبش زنان وارد شده و به هر حال تجاربی که به دست آورده، سیقل خوردگی که توی نظرات، توی رویکردها به وجود اومده، بسیار پیشتر از اونه.
22 خرداد ماه 88 باز هم نقطه عطفی در تاریخ بود، این بار نه تنها برای زنان که برای یک کشور. سرکوب مطالبات آرام مردم ایران در خرداد 88 جنبشی اعتراضی را شکل داد که تا به امروز 22 خرداد 90 فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. ده‌ها کشته، صدها مجروح و هزاران زندانی حاصل اعتراضی بود که شکل گرفت و در برگه‌های تاریخ جاودانه شد. در این میان اما جنبش زنان ایران اکنون کجا ایستاده است؟ پس از آنکه جنبش زنان ایران در خرداد 88 بسیار پرشور و بالنده به جنبش مردمی پیوست، برخورد با این جنبش سبب شد که به گفته منتقدان جنبش زنان به بلوغ نرسیده تارانده شود. منصوره شجاعی:
من ابتدا به منتقدانی که دنبال نشانی از جنبش زنان میگردن بعد از این ماجراها، خواهش میکنم که یه نگاهی به زندان ها بندازن، یه نگاهی به احکام بندازن، یه نگاهی به میزان مهاجرت های اجباری فعالای زن بندازن و یه نگاهی به اتفاقایی که در داخل داره میفته هنوز، به سایت های زنان، به گفتمانی که داره تولید میشه، به حضور زنان در شکل های مختلف نگاه کنن، بعد
آیا هنوز معتقدن که جنبش زنان نشانی ازش دیده نمیشه؟ اتفاقا اون تابستون 88 کمیته همبستگی زنان علیه خشونت شکل میگیره، مادران ازون شکل میگیره، مادران صلح که بودن، کمپین که بود، زنان سایت و مدرسه تنسی بوده، سایت کانون زنان بوده، اینها همه حضور مشخص داشتن. گفتمان زنانه تو اون مقطع را اینا تولید میکردن، بحث فعالیت های ضد خشونت را مطرح میکردن و خب در ضمن دستگیری هم داشتن، در ضمن تهدید هم داشتن، ولی این حرکت رو ادامه میدن تا زمانی که مسئله همگرایی سبز پیش میاد. یعنی بعد از این که زنها از بسیار دستگیر میشن و خانواده های زندانی ها میرن جلوی زندان اوین برای آزادی زندانیاشون تلاش میکنن، اونجا دوره هم جمع میشن، حالا به بهانه تولد بوده، به بهانه خاص ملاقات بوده، به هر بهانه بوده، اینها از طیف‌های مختلف جنبش زنان همگرایی سبز زنان رو تشکیل میدن. اینا تمام نشانه هایی که نشون میده این جنبش زنده است، این جنبش تپیده، این جنبش حرکت کرده درون جامعه. ولی عامل سرکوب رو شما در نظر بگیرید و من معتقدم که هنوز وجود داره، هرچند این طبیعیه که وقتی که یک جنبش عمومی، جنبش دموکراسی خواهی در یک کشوری میاد غالب میشه، جنبش هایی مثل جنبش زنان، مثل جنبش دانشجویی، مثل جنبش اقوام، مثل جنبش کارگری در واقع به دنبال این جنبش و در کنار این جنبش منطقه با هویت خودشون به کار ادامه میدن. و این کار من مطمئن از جانب جنبش زنان میگم، تا زمانی که خواستهای جنبش زنان محقق نشده، تا زمانی که سایت های زنان داره تولید میکنه، تا زمانی که هر مادری دلش میتپه تحت عنوان مادر صلح، مادر عزا در کنار خانواده های زندانیه، تا زمانی که زنا برای برابری و دموکراسی به هر طریق دارن تلاش میکنن، جنبش زنان وجود داره. منتها ما دوران خیزش داریم، دوران فطرت داریم. هر دوران فطرتی به معنای محو و غیبت یک جریان اجتماعی نمیتونه باشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
حکایت همون حکایت یک توپ گرد است و 22 دونده پا به توپ و هزاران چشم مشتاق. این بار اما همه اینها از نوع زنانه و البته اسلامی شده اش. فوتبال 40 ساله زنان ایران در حال این روزها به بن‌بست رسیده است که تا همین یک هفته پیش همه به آن چشم امید داشتند. هرچند از یک ماه قبل از آغاز دور دوم مسابقات انتخابی المپیک لندن، اما و اگرهایی در موافقت فیفا با پوشش پیشنهادی فدراسیون فوتبال ایران وجود داشت، اما زنان فوتبالیست ایرانی آنقدر خوشبین بودند که همان لباس‌های کذایی را پوشیدند، خودشان را برای ورود به زمین آماده کردند و بعد بیان که پایشان حتی به توپ برسد صد دور افتخار زدند و گریان زمین بازی را ترک کردند. دختران ایرانی به میدان آمده بودند تا پیروز بازگردند. به بردهای پیش از این فکر می‌کردند و بردهای بعدی را آرزو، اما آنچه بر جای ماند حسرت و آه بود و اشک چشم. در بررسی فراز و فوتبال زنان در ایران، مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی ساکن دانمارک و شادی صدر فعال مسائل زنان و حقوقدان از انگلستان با ماست. آقای رستم‌پور، واقعیت اینه که زنان فوتبالیست ایرانی رو دست خوردن. کی به اونها رو دست زد؟ فدراسیون فوتبال ایران یا فیفا؟
سوال بسیار خوبیه، به این خاطر که رسانه‌های دولتی در ایران این موضوع رو دارن جا میندازن که فیفا در واقع مقابله با کشورهای مسلمان کرده و در بیانیه‌هایی هم که می‌بینیم به طور مثال خانم شجاعی صادر کرده یا خانم اکبرآبادی معاون ورزش بانوان از اون صحبت می‌کنه، این هست که کشورهای مسلمان باید اعتراض بکنن و به نوعی تلاش برای یارکشی در بین کشورهای اسلامی داره انجام میشه در شرایطی که به طور مثال خب اردن هم یک کشور اسلامی هست یا فلسطینی که در مرحله مقدماتی مقابل ایران شکست خورد، اونها هم کشور اسلامی هستند اما مشکلی با این موضوع ندارن. از طرفی اصل قضیه حجاب اسلامی نبوده و ماجرا در واقع اون مقنعه‌ایه که به صلاح دید خانم مرضیه اکبرآبادی بر روی کلاهای مورد تایید فیفا قرار گرفته، یعنی فدراسیون فوتبال ایران و کمیته المپیک کلاهایی رو انتخاب کردن، فیفا اونا رو تایید کرده. پس از مدت‌ها بحث و چک و چونه‌ای که بین ایران و فیفا در جریان بوده، اما در المپیک نوجوانان که سنگاپور برگزار شد و همین مسابقه ایران و اردن، تیم ایران باز به صلاح دید خانم اکبرآبادی که رسما هم در مسابقه خودش اعلام کرد ما مواضع و در واقع دستورالعمل‌های خودمون می‌خوایم بازی بکنیم، اون مقنعه سفید رنگ روی کلاه قرار گرفته که از دید فیفا این مسئله میتونه آسیب بزنه به سلامتی ورزشکاران در یک مسابقه طولانی مدت. و این واقعیت ماجراست که در واقع این اتفاق از داخل ایران رخ داده و اون ارگانی که باید پاسخگو باشه معاونت ورزش بانوان سازمان تربیت بدنیه که این تصمیم رو گرفته.
خانم صدر، سایت بصیرت نیوز مطلبی رو در همین مورد نوشته و تیترش رو اینطوری انتخاب کرده که مطالبات جدید جریان فمینیسم در ایران زنان فوتبالیست رو از این هم برهنه تر کنید، در صورتی که اینطوری که آقای رستم‌پور هم اشاره کردن دعوا بر سر در واقع 5 سانتی متر دیده شدن گردن زنان در این بازی‌ها بوده. آیا اصلا میشه رابطه‌ای بین برهنگی و بازی کردن فوتبال برقرار کرد؟
نه، من فکر می‌کنم که همونطور که آقای رستم‌پور و شما اشاره کردین، مسئله اینه که با قدرت گرفتن بنیادگرایان مذهبی در بدنه‌های مختلف دولت، به خصوص در دوره دوم جمهوری آقای احمدی نژاد، ما مواجه هستیم با یه موج جدیدی از تاکید و تحقیرهای بیشتر نسبت به مسئله حجاب و در این مورد خاص تغییر لباس بازیکنان فوتبال تیم ملی زنان به شکلی که به زعم این مسئولان اسلامی تر باشه یا با حجاب تر باشه یا پوشیده تر باشه. و نکته دوم این که الان دیگه تقریبا روشن شده که مسئولان فدراسیون فوتبال از ماها پیش میدونستن که با چنین لباسی اجازه بازی به بازیکنان فوتبال ایران داده نخواهد شد و با این همه این بچه ها رو بعد از ماها تمرین فرستادن مسابقات، در حالی که به نظرم میرسه که فقط یک بازی تبلیغاتی بود، یک استفاده ابزاری از این بازیکنان جوان بود.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
و آقای رستم‌پور، چرا کنار هم قرار گرفتن دو کلمه فوتبال و زنان همیشه برای جمهوری اسلامی بحران ساز بوده؟ چه حکایت ورود زنان به ورزشگاه ها باشه و چه حکایت حضور زنان در زمین فوتبال؟
نه فقط فوتبال، که به طور کلی ورزش و زنان پذیرفتنی نبوده هیچ وقت به طور کامل برای جمهوری اسلامی، چنانچه خانم صدرم اشاره کردن تا جایی که امکان داره بهره برداری تبلیغاتی کرد، حاضر هستند که در این زمینه هزینه کنند و حضور داشته باشند در مسابقات. اما هر دو طرف قضیه رو میخوان، یعنی این که هم بتونن بهره برداری تبلیغاتیشون رو بکنن، همین که اون شکلی که خودشون دوست دارن زنان در مسابقات حضور پیدا کنن. همین الان هم تاکید میکنن که ما در مسابقات مقدماتی با همین ترکیب ادعای کلاه و مقنعه حضور داشتیم، چرا اونجا فیفا اعتراض نکرد؟ اما پرسش اینجاست که چرا از همون مسابقات مقدماتی حتی یک ثانیه تصویر از صدا و سیما پخش نشد، جایی که به طور مثال ایران تیم بحرین رو شکست داد، یا با هتریک مریم حاتمی تونست فلسطین رو شکست بده، اما حتی یکی از گلها هم پخش نشد، با وجودی که ورزش بانوان در ایران اخبار ورزشی اختصاصی داره که زهره از شبکه 3 پخش میشه، اما حتی اونجا هم تصاویر مسابقات ایران به تصویر کشیده نشد. تو مملکتی که میتونه وزیر زن داشته باشه اما زن نمیتونه در ورزشگاه بیاد و مسابقه فوتبال رو تماشا کنه، نمیتونه در مسابقات بین المللی حضور داشته باشه و بازی بکنه. و در نهایت ما میبینیم که از این واقعا میشه گفت فضاحت ورزشی که در اردن اتفاق افتاد، جایی که تماشاچیه اردنی هم گریه کردن برای بازیکنهای ایران، شنبه شب تو برنامه ورزش از نگاه دو معاون فوتبال بانوان فدراسیون فوتبال ایران این اتفاق و یه موفقیت بزرگ قلمداد میکنه و حتی ابراز خوشحالی میکنه از این که بچه ها گریه کردن وسط زمین و تاکید میکنه که این ارزشش کمتر از مدال طلای المپیک نیست، حالا با اون معیارها و ارزش گذاری هایی که
در خود جمهوری اسلامی ایران انجام میشه.
خانم صدر، از منظر دیگری هم میشه که اساسا به این ماجرا نگاه کرد و اون اینکه زنان ایرانی با تماشا نکردن فوتبال مردها و یا شوت نزدن به اون توپ چه چیزی رو از دست میدن. شما خودتون عضو کمپین تلاش برای ورود زنان به استادیوم های ورزشی در ایران بودید. واقعا چه اهمیتی داره که یک زن بتونه در استادیوم 100 هزار نفری بشینه و فوتبال رو تماشا بکنه، کاری که به گفته بسیاری از منتقدان این تلاش ها معتقد بودن که در خونه هم هوا خنک‌تره و هم تصاویر تلویزیون واضح‌تر.
ببینید، مسئله فقط صرف تماشای فوتبال در استادیوم نیست. مسئله محدودیت حضور زنان در فضاهای اجتماعی و استادیوم فوتبال یکی از نمادهای این محدودیت حضور زنان در فضاهای اجتماعی، محرومیت ورود زنان به یک سری از فضاهای عمومی و همینطور جداسازی جنسیتی. جداسازی جنسیتی همیه که طبیعتاً فعالان جامعه زنان باهاش مخالفت دارن به دلایل عدیده که حالا جای بحثش اینجا خیلی نیست. ولی صرف نظر از اینکه بسیاری از علاقمندان به فوتبال دختران جوان دلشون میخواد که از نزدیک بازی رو ببینن، همونطور که پسرها دلشون نمیخواد که بشینن زیر کولر و بازی رو ببینن، دخترها هم دلشون نمیخواد، یعنی این حقیه که دخترها ازش محروم شدن. از سوی دیگه در واقع این محرومیت به دلیل اعمال سیاست‌های جداسازی جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و این اون امریه که طبق قوانین فیفا ممنوعه. حتی طبق اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال اعمال هر گونه تبعیض جنسیتی در هر یک از میادین ورزشی ممنوعه و راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر یکی از مصادیق خیلی خیلی بارز اعمال تبعیض جنسیتیه. این چیزی بود که این کمپین باهاش مخالفت میکرد و سالیان سال تلاش کرد تا بتونه از طرق مختلف در واقع این محدودیت رو برداره.
ولی به سوال من جواب ندادید. واقعا چه ارزش افسوده‌ای داره بازی کردن فوتبال برای زنان و یا چه چیزی نصیب زنان میشه در کنار زمین نشستن؟
این سوال مثل اینه که بپرسیم چه ارزش افسوده‌ای داره که زنان برن سینما و فیلم ببینن در حالی که میتونن از طریق شبکه دوای خانگی در خونه‌شون بشینن، پاشون رو پاشون بندازن و فیلمو نگاه کنن. دقیقاً به همون اندازه این سوال در واقع به نظرم میرسه بدیهیاته. این سوال به اینه که چه ارزشی داره که زنها بتونن تفریح کنن، چه ارزش داره که زنها بتونن اوقات فراغتشون اونجوری که دلشون میخواد، اونجوری که حق انسانیشونه بگذرونن. ما وقتی که در عرصه بین‌المللی حرف میزدیم با زنان در کشورهای دیگه و بهشون توضیح میدادیم که زنان در ایران محرومن از ورود به ورزشگاه، باورشون نمیشد. من که انقدر این بدیهی بود و انقدر این حق طبیعی و مسلم هر شهروندی بود که به عنوان یکی از روش‌های سالم گذراندن اوقات فراغت هر وقت که دلش بخواد این کارو بکنه، که اصلا متوجه نمیشدن که چرا باید این اتفاق بیفته. و در واقع تاکید ما بر رفع تبعیض بود، رفع تبعیض در مورد حضور زنان در فضاهای عمومی، استفاده زنان از امکانات شهری که یکی از اونها در واقع استادیوم های فوتبال.
آقای رستم‌پور، فکر میکنید این جنگ و گریز تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه با توجه به اینکه با محدودیت هایی که برای ورزش زنان وجود داره اساسا تعداد بسیار محدودی از رشته های ورزشی هستن که زنان ایرانی میتونن در جوامع بین المللی در اون حضور پیدا کنن؟ آیا اصلا میشه به این فکر کرد که شاید تا مدتی دیگر با تمام این محدودیت ها اصلا ورزش زنان یک واژه فراموش شده باشه؟
در ایران ممکنه این اتفاق رخ بده، به این خاطر که سابقه نشون میده که جمهوری اسلامی ایران عادت به پاک کردن صورت مسئله داره. پارسال توی قضیه کاراته وقتی که فدراسیون جهانی کاراته اجازه نداد ورزشکار ایرانی مسابقه بده با اون وضعیت حجابی که در ایران براش تعریف شده بود، بلافاصله سازمان تربیت بدنی اعلام کرد که اون سبک رو ما منحل میکنیم، دیگه نمیخوایم تو اون سبک فعالیت داشته باشیم. چه بسا الان برای فوتبال هم این اتفاق رخ بده، اونم تو رشته ای که این بچه ها ماهاست با مشکل مواجهن. به طور مثال حتی برای تهیه البسه ورزشی خودشون اینقدر به مشکل خوردن که من به نقل از خانم امیر شقاقی مربی این تیم میگم که علی کریمی اومد و برای اونا لباس تهیه کرد، چمدون تهیه کرد، گرمکن ورزشی تهیه کرد. یا در فوتبال بانوان که این ورزشکارا برای حضور در اردو بدون رضایت کتبی همسر یا خانواده اصلا نمیتونن تو اردو حضور داشته باشن، وقتی که الهه کودایی بازیکن خوزستانی رو میخواستن خط بزنن و اردوی اونا هم توی مجموعه ورزشی آزادی هست که اونجا غیر از کامیون اصلا چیزی تردد نمیکنه، وقتی که از اردو خطش زدن بهش گفتن خودت باید بری، یعنی فقط تا دم در همون مجموعه ورزشی آزادی مشایعتش کردن، اتفاقی که حتی در اردوی مردان هم رخ نمیده، یعنی موظف هستن اون ورزشکارو به فرودگاه برسونن براش بلیط تهیه کنن و عازم شهر خودش بشه. اینقدر از این مشکلا داشتن که این اتفاق اردن فقط یک بخش کوچیکی از اون بوده و با این شرایط چه بسا همین مختصر فعالیت فوتبال بانوان هم که در ایران هست اونم به قهقرا بره، با توجه به اینکه الان توپو انداختن تو زمین فیفا و رسانه‌های داخلی هم به شدت دارن روی این موضوع تبلیغ میکنن که فیفا به نبرد با اسلام برخواسته با این اتفاقی که در اردن رخ داده.
و خانم اسد، موضع‌گیری فعالان مسائل زنان در مورد مسائل ورزشی زنان ایرانی چیه؟ حداقل در این آخرین مورد که من تا به حال خودم چیزی رو ندیدم.
من متاسفانه این یک عارضه مقطعی هست در مورد جنبش زنان که با سرکوب هایی که این جنبش بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 باش مواجه شده، در واقع عملا چندان مجالی برای فعالیت فعالان جنبش زنان تو عرصه های مختلفی که بسیار هم مهم از جمله همین موضوع باقی نمونده. دلیل اینکه شما موضع گیری رو مشاهده نمی کنین اینه که جنبش به طور کلی در واقع چندان فعالیتی در هیچ موضوعی نداره یا نمیتونه داشته باشه.
با سپاس از مهدی رستم‌پور در دانمارک و شادی صدر در انگلستان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
جشنواره نمایش‌های عروسکی سال 2011 پراگ هم به پایان رسید و هدا ناصح با نمایش امروز بینی و فردا بینی و پسان فردا توانست جایزه اول بازیگری این جشنواره را از آن خود کنه. خانم اشا، کارشناس تئاتر ساکن پراگ، مهمان برنامه ما هستند. اشا، برای ما میگی که حکایت نمایش امروز بینی و فردا بینی و پسان فردا چی بود؟
در واقع این نمایش سرگذشت حلاج رو از طریق همسرش ام حسین روایت میکنه و در طول این نمایش ما میبینیم که همسر حلاج تمام اتفاقاتی که در طی سالها بر حلاج گذشته رو مرور میکنه و از زمانی که با حلاج در واقع آشنا میشه تا زمانی که حلاج در خفا زندگی میکنه و بعدش دستگیر میشه و کشته میشه و به دار آویخته میشه. در واقع در کل این نمایش چیزی که بسیار جالب بود این بود که به هیچ عنوان از عروسک های ساخته شده استفاده نشده. تمام صحنه پر از تکه پارچه هایی که در طول نمایش خانم ناصح از اینا استفاده میکنن و تبدیل به عروسک میکنن، باهاشون حرف میزنن، به جاشون حرف میزنن و آدم‌های مختلف رو بر صحنه نمایش می‌چینن رو داستان رو روایت می‌کنن. خانم ناصح در این نمایش نقش همسر حلاج رو بازی می‌کنن و از همه تفکراتشون و یا اون چی که انتظار داشتن در یک زندگی و عشق هم صحبت می‌کنن. در واقع برای من، خود من خیلی جالب بود به خاطر اینکه من هیچ وقت به حلاج اینطوری نگاه نکرده بودم از دید یک زن و اینکه یک زن داستان حلاج رو حالا روایت بکنه.
و فکر میکنی چه عاملی باعث شد که در چنین جشنواره هدا ناصح بتونه برنده بازیگری نقش اول بشه؟ چه ویژگی خاصی نوع اجرای اون داشت؟
بدون شک من فکر میکنم که بازی خانم ناصح بدون ایراد خیلی ظریف و خیلی خوب بود. کاملا یک بازی تمیز، مسلط به نقش و مسلط به عروسک هایی که هدایتشون میکردن، به خاطر اینکه در طول نمایش خانم ناصح به جای چندین نفر بازی میکنن، صحبت میکنن، صداشون رو عوض میکنن، به جای شخصیت ها شکل میگیرن. در واقع فقط یک نفر زن حلاج در طول نمایش نیستن، به جای تمام اعضای دادگاهی که حلاج رو محاکمه میکنن هستن، به جای تمام آدم هایی که در طول زندگی حلاج با حلاج بودن و یا بر علیه حلاج بودن قرار میگیرن بازی میکنن، به جای تمام بچه هایی که یک روزی میتونستن از حلاج داشته باشن قرار میگیرن، به جای مادر همه اون بچه هایی که میتونستن باشن قرار میگیرن. در واقع در انتهای نمایش یک صحنه ای هست که میگن که من خودم هم نمیدونم که کیم، من خودم هم اسمم رو به یاد نمیارم، آیا من دختر ابو یعقوبم یا زن حلاجم؟ یا و اسمهای زنهای مختلف رو تکرار میکنن و میگن من حتی اسم خودم رو هم یاد نمیارم، به خاطر اینکه یک روزی من دختر پدرم بودم و بعدش زن حلاج شدم، واسه همین من هیچ هویت شاید جداگانه از این دوتا آدم نداشتم. چیزی که خیلی قشنگ بود توی نمایش این بود که خب خیلی مسلط به جای تمامی نقشا قرار میگیرند و حرف میزنند و بازی میکنند.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.